بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در همون آیه سوره بقره گفت از بهشت بحث هبوط پیش آمد، گفت شما میرید وارد مرحله دیگه از زندگی میشید در زمین، وقت من راهتون نمی کنم، راهنماهایی براتون، هی پیام خواهم فرستاد برای شما، انبیاء رو میفرستم با شما حرف خواهم زد، هدایت خواهید شد، ولتون نمی کنم، هدایت خواهید شد. بعد اونجا شما دو گروه میشید، یه عده این هدایت رو میپذیرین، اتفاقا دنیا با همه سختیاش براتون راحت، منطقی، معنادار، بله، و حتی شیرین میگذره با وجود همه مشکلاتش، یعنی تو دنیا هم آرامش داری. اینا که عرفان واقعی دارن، آدم های صالحن، شما نگاه کن همشون شاده، با این که مشکلات مادیشون از ما هم بیشتره ها، ولی اصلا تو چهرهشون آرامش، برای که این فلسفهش رو فهمیدن، حواسشون به اینا هست، همه چی برایشون معنا داره. مشکلات هم که میاد میگه ها این مشکل هم خدا معشوق من فرستاده، این پیام اوست. بیمار میشه، مریض میشه، داره درد میکشه، تو همون درد بیماریش با خدا داره عشق بازی میکنه، میگه خدا اینم علامت، اینم آمد برای که منو به یاد تو بندازه، این درد هم سفیر توست. حالا ببین یک موحد اینجوری نگاه میکنه، از بیماری و درد و گرفتاریش هم ما رفقای جانبازی داریم که زمان جنگ با هم بودیم، الان 30 سال، بیش از 30 سال فلج رو تخت از گردن به پایین افتاده، هر وقت باش صحبت میکنیم اینا، اصلا من میبینم این از من خیلی آرامش بیشتر داره، 4 ساعت مثل این نمیتونم تحمل کنم، فقط از گردن به بالا 35 سال یه جا خوابیده، هر وقت دیدمش روحش از من شادتره، آرامش داره، میگه اگه دوباره هم بیام همین مسیر رو میرم، همین بدونم هم همین اتفاق میفته، دوباره همین کارو میکنم. خب این یه آدمیه که رنجش که همین رنج مادی، اگه این رنج به سراغ من بیاد که من هم حرفایی نمیزنم چون مؤمن نیستم، ولی او که داره نگاهش نگاه همو ایاک نعبد ایاک نستعین، مسئله هبوط و رجعت رو میبینه، میفهمه یه عالم موقته تمام میشه و اینا همه رنجا و مشکلاتش هم معنا داره. اینجوری نیست که آقا اینجا شیر تو شیره، یکی مثلا ناقص الخلقه به دنیا آمده، یکی نمیدونم فلج شد، یکی مرد، یکی فقیره، یکی غنی، اصلا هیچ معلوم چی به چیه، نه همه چی حساب کتاب داره. ربوبیت هست، رحمت هست، یوم الدین هست، الله هست، استعانت از اوست، عبودیت اوست. بعد میگه که وقتی که خطاب میکنی که خدایا فقط تو رو میخوام، هدفم فقط توی، ایاک نعبود این فقط تو رو میخوام، ایاک نستعین یعنی کمک واقعی فقط توی. یه حرفی هم هست، این وهابی های نادان میگن شرک نمیفهمن، میگه آقا میرید مثلا میگید که حرم پیامبر به اهل بیت و اینا، میگید که توسل میکنید، میگید که از خدا بخواید ما چیکار بشن، یا خدا به خاطر شما این کارو بکنید، یا اصلا شما این کارو بکنید منتها به خاطر منزلتتون پیش خدا، نه مستقل از خدا. میگه که ها اینا از غیر خدا دارن کمک میخوان، این شرکه. آقا کمک خواستن، صرف کمک خواستن از کسی که شرک نیست. الان بنده اینجا نشستم از شما کمک میخوام، میگم میشه اون لیوان آب به من بدید، این شرکه. شما وقتی مدرسه میری میخوای از معلم چیزی بیاموزی، داری از معلم کمک میگیری دیگه، از مدرسه کمک میگیری، این شرکه. مریض میشی میری پیش پزشک کمک میگیری ازش، این شرکه. شرک چیه؟ اصلا شرک لازم نیست از کسی کمک بگیری. همینجا که نشستی اگه معتقد باشی که همین وجود خودت مستقل از خداست، همین شرک، ولو از هیچ کسی کمک نخواه. آب خوردنم اگر عقیده داشته باشی این آب مستقل از خداوند منشأ یک اثریست، یعنی خدا نیست که منو داره با این آب سیراب میکنه، اگه این عقیده داشته این مشرکان است. اونطور شرک نیست، ما اثر نادانی مشرکیم معمولا، شرک عمدی آگاهانه نیست، ولی ناآگاهی، ولی بالاخره مشرک. حالا اگه کسی رفت از پیغمبر و اهل بیت کمک خواست، گفت که به من کمک کنید به خاطر قربتون به خداوند، آبروتون پیش خداوند، به خاطر که شما به خدا نزدیکتری، شما خلیفت اللهی، خلیفت الله کار الهی میکنه. برای شما عبدترین، شما از همه ما بنده تر بودید، صالح ترید، از شما کمک میخوام، که به من کمک کنید خدا به خداوند به رحمت خدا به مغفرت خدا نزدیک بشم یا فلان مشکل من حل شه. اینم مثل اینکه رفتی پیش پزشک میگه آقای خانم دکتر آقای دکتر لطف کن من درد دارم میکشم اینجا بیا من عمل جراحی. این عین همونه، اون شرکه اینم شرک. اگه اون شرک نیست اینم شرک نیست. حالا سوال شرک یا شرک نیست بستگی داره تو با چه اعتقادی داری میری. اگر کسی بره حرم امام رضا فکر کنه امام رضا جدا از خدا خودش یک کاره، یعنی بگه خدا که کار ما رو حل نکرد امام رضا تو حل کن، این شرک. چنان که اگه بری پیش پزشک بگی که خدا که چیزی رفتی نداره اینم شرکه. چنان که اگه من یه لیوان آب بخورم معتقد باشم این به خدا رفتی نداره اینم شرکه. شرک در واقع نگاه مشرکانه است. پس یا که نستعینم من ممکن است چیز دیگه هم کمک بخوام. آمده صراط مستقیم اگه گفتید ارتباطش با این آیات سوره بقره چیه؟ صراط مستقیم چه صراطی است؟ صراطی که راه درست رجعت به اون عالم رو به ما نشون بده. مگه نمیگه ما داریم برمیگردیم به سوی خدا؟ وقتی میگه صراط مستقیم تو نماز، پس معلوم میشه انواع راه‌ها وجود داره. راه‌های متعددی برای زندگی، سبک‌های مختلفی برای زندگی کردنه. و تو آگاهی داری به این انتخاب‌های بسیاری پیش پاته. آزادی داری و آگاهی داری به این انتخاب‌ها. منتها داری به خودت روزی چند بار یادآوری می‌کنی این انتخاب‌ها همه با هم مساوی نیست. زندگی با نماز و بی نماز، با حجاب و بی حجاب، زندگی با دروغ و بی دروغ، زندگی با شراب و بی شراب مساوی نیست. وقتی شراب میخوری مست میشی، شعور انسانی تو از دست میشی، شعور اخلاقی دیگه نداری، اصلا نمیفهمی چی کار داری میکنی با خودت، با دیگران، آبرو و کرامت خودت، حقوق دیگران. وحشی میشی، آدم میکشه مست نمیفهمه، جان و مال و آبرو خودش و دیگران رو به خطر میزنه میفهمه. مستی چرا شراب حرامه؟ یک علتش اینه که وقتی مست میشی شراب میخوری بله، یا مواد مخدر مصرف میکنی، تو اون آزادی و آگاهی، آزادی و آگاهی تو قربانی میکنی، راه خلیفت الله شدن رو بر خودت میبند. پس همونم که میگن چی حرام چی واجب برای توه، برای کرامت توست. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، داری به چهار تا شبهه جواب میده، به چهار تا تصور غلط داری تو همین جمله جواب میده. یکی این تصور که خدا ما رو آورده تو دنیا، یا اصلا طبیعت ما رو به دنیا آورد. طبیعت، آقای طبیعت، خانم طبیعت، طبیعت چیه؟ ما رو به دنیا آورد بعد ما رو ولمون کردن. نه، میگه خدا آورد. یک. دو، خدا راه گفتگوی تو با خودش رو نبسته، با خود خدا مستقیم هر کی هستی تو همین عالم حرف بزن. از همین اهدنا الصراط المستقیم این حداقل چه معانی مهم الهیاتی، انسان شناختی، هستی شناسی، خدا شناسی برداشت میشه و چقدر باور کردن زندگی ما رو زیر و رو میکنه. وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم روزی چند بار، یک، یعنی که نیاز داری به هدایت، یعنی راه رو باید بهت نشون بدن. یک گاهی یه وقت گیج میشی، نمیفهمی کدوم کار درسته، کدوم کار به نفع منه، احتیاج داری به هدایت. وقتی میگه اهدنا هدایت، یعنی زلالت، خطر گم شدن هست. هدایت در برابر زلالت، زلالت یعنی گم شدن، ضالین یعنی گم شده ها، اینا که راه رو گم کردن. میگه که هدایت هست. دو، خدا اینجا ما رو ول نکرده، خدا با ماست. سه، به من امکان داده روزی چند بار با خودم حرف بزن، بیست با من حرف بزن، اینا رو بگو. میگن دعا قرآن ساعده، یعنی قرآنیه که از پایین میره بالا، قرآن از بالا آمده پایین، دعا جواب قرآنه. دعا ما با خدا حرف میزنیم، قرآن خدا با ما حرف زده. قرآن خدا با ما حرف میزنه در دعا، دعای کمیل، دعای صحیفه سجادیه، بله، تو این دعاها ما داریم با خدا حرف میزنیم. در واقع داریم بهتون میگن راه گفتگوی تک تک شما با خدا بازه، همه تون با خداوند میتونید حرفای خدا رو بشنوید و با خدا حرف بزنید. پس اینم هست، با من بشین، با من حرف بزن، بیست در برابر من، با من حرف بزن، من دارم با تو حرف میزنم، تو با من حرف بزن. راه های مختلفی هست، انتخاب های متعددی هست، احتیاج به راهنمایی و هدایت داری. من هستم، از من هدایت بخواه، از من کمک بخواه، کمکت میکنم. خدایی که به من میگه بگو اهدنا الصراط المستقیم، بعد میتونه بگه تو بگو ولی من هدایتت نمیکنم. مثل که یک کسی رو دعوت کنه بگه آقا بیاد فلانجا فلانجا پلاک شما اونا، بعد میاد هرچی زنگ میزنه در رو برش باز نکنه. اصلا این خلاف عدالت نیست، خلاف حکمت نیست، خلاف رحمت نیست. وقتی خدا میگه روزی چند بار به من بگو اهدنا الصراط المستقیم، یعنی من جوابت میدم، من راحت بهت نشون را بهت، اگه صادقی راست میگه من بهت نشون میدم، نمیذارم گیج بمونی. من هدایت میکنم، با من حرف بزن، از من هدایت بخوا، من این کارو میکنم. بعدم صراط مستقیم، یعنی پس صراط های غیر مستقیم هم هست، همه صراط ها مستقیم نیست. دیگه میگه صراط، صراط یعنی چی؟ راه. راه یعنی چی؟ یعنی مدام حرکت، رفتن، نزدیکتر شدن. یعنی دنیا جای توقف نیست، شما تو راهی، مسافری به اینجا ما وقتی که اینجا قصه میخوریم مشکل داریم، فکر میکنیم بدبختیم، برای که فکر میکنیم اینجا خونه ابدی ماست. میگه این چی شد مثلا، که چی هی میگه بابا اینجا شما مسافری، این دارین رد میشین از یه عالم، شما یه چند ده سال اینجا بیشتر نیستی، بعد ابده، شما موجود ابدی، شما تا همیشه هستین، نابود نمیشین که، یه مدت اینجا هستین، یه مدت کوتاهی. اینجا صراط است، راهه، راه برای رفتنه، نه برای نشستن و نگاه کردن، حرکته. دیگه اینکه ممکنه همه راه ها مستقیم نیست، همه صراط ها مستقیم نیست. بعد باز توضیح میده صراط مستقیم چیه، میگه همه انسان ها سه دسته میشید. صراط الذین، یک انعمت علیهم، یکی اونایی که خدایا نعمت بهشون دادی، این نعمت هدایت، آگاهی، آزادی، همینایی که عرض کردیم، اینا این نعمت رو گرفتن، ازش درست استفاده کردن، تمیز زندگی کردن، ولو سخت ولی تمیز زندگی کردن و زیبا زندگی کردن و زیبا رفتن. گروه دوم کیه؟ میگه ما جزو اینا باشیم، نه جزو دو گروه دیگه. اون دو گروه کیه؟ غیر از چی؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس دو تا گروه انسانی دیگه هم، یه ده مغضوب علیهم هن، یعنی کسانی که مورد غضب و خشم خدا، یه ده زالینن، زال یعنی کسی که راه رو گم کردن. در ضمن اینجا معلوم میشه زالین لزوماً مغضوب علیهم نیستن. زالین که کسایی که دنبال بدی نیستن، بله، ولی هزینه‌شو نپرداختن، راه رو گم کردن، خطا میکنن بیشتر تا خیانت. مغضوب علیهم اونان که خیانت میکنن، یعنی میفهمه یک کاری غلطه میکنه، میفهمه این فساد فل ارض یا قتل نفس، جنایت، ظلم، این گناه میفهمه، میکنه، میگه همین که هست میخوام. اینا مغضوب علیهم هن، یعنی مورد غضب قرار گرفتن و میگیرن، چون خلاف مسیر تکامل خودشون حرکت کردن. اینا خودشون نابود میکنن، کردن جهنمی محض. من جزء اینا که نباشم حتما، جزء دسته سومم که خیلی لزوما عناد و لجبازی با حق ندارن ها، ولی گم شدن تو بیامون، راه رو گم کردن، بهش گفتن آقا راه اینه، صراط مستقیم اینه، غیر المغضوب انعمت علیهم، اونایی که بهش وقتی میگن راه اینه میره، میفهمه چه کاری درست هم کارو میکنه، میفهمه چه کاری غلط نمیکنه. مغضوب علیهم کسیه که بهش میگن راه، میفهمه راه درسته، میگه نمیخوام بیام، میخوام خوش بگذره، هر کار دلم بخواد میکنم. میگه آقا راه اینوریه، میگه به تو چه، من میخوام اصلا از اینوری برم، خب برو. اما زالین کیان؟ زالین وقتی بهش میگن راه این طرفه، نمیگه نه و نمیخوام و فلان، اما در عمل رعایت نمیکن. ماها اغلب جز زالینیم، خیلی اما وقتی که عمدن گناه میکنیم مغضوب علیهم، وقتی که عمدن عمل صالح میکنیم جز انعمت علیهم میشیم، خیلی وقتا که خیلی کاری به این چیزا نداریم، داریم زندگیمون رو میکنیم، لجبازی هم با خدا نداریم ها، ولی خیلی هم برامون مهم نیست این حرفا، دنبال منافع شخصی خودم، ما معمولا اینجوری، یعنی راه رو گم میکنی، میخوای بیای تو راه، پیداش نمیکنی، گم میکنی، گم میشی به وسط بیابون، گم میشی، نمیدونی کجا و چی کار بکنم، مثلا اینجا کجاست، من کجام، مدام گرفتار شک، گرفتار رنج، گرفتار احساس تنهایی، احساس بدبختی. خب خود همینم هم که میگه روزی چند بار بگو آقا سه تا راهه، سه تا مسیره، سه نوع سبک زندگیه، باز داره اشاره میکنه به اون مسئله هبوط و رجوع. و همونطور بقیه نماز، رکوعش به چه معنا، سجدهش به چه معنا، که ماها فقط به بخش بسیار ظاهری و کوچکش توجه داریم. خب یه اشاره کردیم که افتادیم بعد تو مسیر سوره حمد و اینا، قبلش داشتیم اینو عرض میکردم که از ابتدا قرار بود انسان به زمین بیاد، در زمین زندگی کنه و در زمین بمیره. از اول صحبت زمین و زندگی در عالم طبیعت بود، نه اینکه اینا قرار نبود باشه بعد به خاطر گناه اولیه این اتفاق افتاد، نه قرار بود باشه. اگر خدا، خداوند آدم و حوا رو یه مدت موقت و کوتاهی چند روزی در بهشت، اون بهشت اولیه که عرض کردیم غیر از اون بهشتیه که بعدن خواهیم رفت ولی شباهتای به اون داره، منزل داد، اون خود اون رفتن به بهشت و بعد از بهشت هبوط کردن و بیرون آمدن به زمین، خود همه اینا جزء پروژه الهی بود، همش از قبل جزء همین پروژه، و تک تکی اتفاقات باید میافتاد تا انسان انسان شود و وارد عالم اختیار بشود و آزادی و آگاهی و رجوع الالله و تکامل دوباره معنادار بشه. باید میرفت به بهشت، باید اونجا امتحانشو پس میداد و نافرمانی که میکرد، بعد از نافرمانی اون عیب بشر هویدا میشد، اون عورتشون رو ببینن، خودشون باید میدیدن که بفهمن زندگی که تا حالا داشتی یه جور دیگه ایه، یه زندگی دیگه ای داره. و اصلا بهش، اون بهشت هم موقت بود، از اولا کوتاه بود. نافرمانی بشه، عورتش رو هویدا بشه، اگه این کارا نمیشد هبوط به زمین نمیشد به راحتی. اون کارا باید میشد تا آدم و حوا آماده بشن برای زندگی اینجا و این سبت، مثل که یک دوره انتقالی بوده که باید طی میشد. مثل که ببینید انسان که به دنیا میاد، همین الان هم میگن مثلا، حالا نمیخوام تشبیه کنم کامل، بچه انسان اگر تو شکم مادرش یک نوع زندگی طبیعی رو تجربه نکنه، بله، بدون اون نه ماه یه مرتبه توی عالم بیاد اصلا نمیتونه زندگی کنه. بچه تو شکم مادر شش مثلا نیست دیگه، آب شش تو خونه داره، تو آب و خون و مایعات داره تنفس میکنه، تغذیهش داره تغذیه میکنه بدنش، ولی نه از راه دهان به این سبکی که اینجا میکنه. ولی یک نمونه ای از اتفاقاتی که بعد از تولد تو عالم طبیعت برای انسان خواهد افتاد، در بدن مادر، در بدن مادرش باید تجربه کنه. اونجا اعضای بدنش آماده میشه برای زندگی در اینجا. تو شکم مادر نوع تنفس و تغذیه عین اینجا نیست، اما مقدمه این تنفس و تغذیه است. یعنی باید قوای استشمامش، مزه کردن، چشیدن، بله، خوابیدن، بیدار شدن، اینا همه باید به یک شکل دیگری در اون محیط کوچک در شکم مادر که محل خلقت الهی است، خداوند انسانها رو در بدن مادر خلق میکنه. زن، شما حواستون باشه، زن بودن یک کرامت خاص از این جهت، خدا از طریق زن انسان خلق میکنه، تو بدن زن، بدن مادر. روایت هم داریم که حق پدر و مادر بسیار زیاده، پیش پیغمبر بگفت آقا به چه کسی من خدمت بکنم، خدا سریع الرضا، زود راضی میشه. پیغمبر فرمودن مادر. گفت خب بعد از مادر، پیامبر فرمودن امک، دوباره مادر. گفت خب بعد از مادر، فهمیدم، متوجه شدم، پیامبر بار سوم فرمودن امک، مادرت، سه بار مادر. گفت خب ما غیر از مادر دیگه چی؟ بعد فرمودن ثم اباک، بعد بابات، پدرت. باید که پدر خیلی زحمت، پدر تمام عمرش رو فدای بچه‌هاش میکنه، اما مادر باز با پدر فرق میکنه. اینکه بدن مادرم، حجاب و پوشش بدن مادر بیشتر بود، حیا در زن و مادر بیشتر از پدر و مرد لازمه، به خاطر این نقش جنسی که زن ایفا میکنه، باردار میشه و بعد نقشی که در خلقت انسان داره. همه ما بدنمون از بدن مادرانمون درست شده، گوشت و پوست و خون ما همه اون از مادرانمونه. یه همچین بحثیه. حالا اینم اینجا این مرحله‌ای که بچه تو شکم مادر طی میکنه باید باشه تا بتونه بیاد توی دنیا، بتونیم ماها بیایم اینجا، بتونیم اینجا نفس بکشیم. بچه اولی که به دنیا میاد میبینین که گریه‌ای که میکنه، میدونین که یک معنای سمبولیک براش میگن، میگن آقای دنیا با گریه شروع میشه، تولدش وقتی هم میمیری باز همه گریه، با گریه هم تموم میشه. یک وجه طبیعیش هم اینه که این نحوه تنفس بچه تو شکم مادر تو مایعات بود، خون و آب و اینا، حالا باید با هوا تنفس کنه. اون گریه اگر نشه بچه میمیره، اصلا خفه میشه. اون گریه لازمه، اون گریه اگر نباشه نمیشه. انگاری آمدن به این زمین کلن یک گریه است که آدم باید بکنه، دقت میکنی؟ یک گریه باید اینجا بکنه با مشکلاتی رو بود. آدم ها اولی که به دنیا میان تا آخر اینجا موانع هست، اینجا جای عبور از موانع، جای خوشگذران نیست. اون قضیه میوه ممنوعه، آشکار شدن عیب و عورتشون که بعد اونجا فهمیدن، یه چیزی از اونا پوشونده، ما وری عنهما، از اونا پوشیده شده بود، منتها قرار نبود همیشه پوشیده بمانه. بعد از اینکه به اون درخت نزدیک شدن، اون درخت هم گفتیم چی بود میوه ممنوعه در قرآن؟ چی بود؟ یادتون هست؟ نه اصلا من به نوعش گندم و سیب اینا گاهی ممکنه استعاره بشه. من آیهشو خوندم براتون، راجبش بحث کردیم که شیطان به آدم و حوا گفت، خدا گفته به این درخت نزدیک نشید، برای که میخواد چی نشه؟ خب اون کمال چی بود؟ نه این نبود، نه یادتون رفت. گفت که خدا نمیخواد شما فرشته باشید، ها؟ تکونا ملکین او خالدین. خدا نمیخواد، اگه این میوه رو بخورید تا ابد جاودانه همین جای هم تو بهش میمونید، اینجا زندگی خیلی راحت خوبه. خدا نمیخواد شما ابدی باشید، تا ابد در بهش بمانید، و نمیخواد شما فرشته بشید. و آدم و حوا اتفاقا چون میخواستن جاودانه باشن و میخواستن مثل فرشته، فرشته چیه؟ فرشته مگه مشغول عیش و نوشه؟ فرشته مشغول تسبیح خداست دائم. آدم و حوا میخواستن فرشتوار زندگی کنن و تا ابد در بهشت الهی بمانند. شیطان گفت قضیه اینه، نه اینکه خدا که با شما دشمن نیست، این معصیت نیست، عیبی نداره، اگه اینو بخوای اینجوری میشه. خب اینا دنبال فرشته بودن اصلا، مگر بعد اشکال ما خودمون عرض کردیم، گفتیم به آدم میشد گوش آدمو گرفت که مگه تو ندیدی به فرشته ها گفتن در برابر برای تو سجده کنه، حالا در برابر تو امنت برای تو سجده کنه، چجوری باز میخوای فرشته بمانی؟ تو اصلا قرار نیست فرشته باشی، شما یه موجود دیگری غیر از فرشته ها هستید. یه نقاط ضعفی دارید نسبت به فرشته ها، اما یک نقاط قوتی دارید نسبت به اینا. شما به این درخت نزدیک نشید، یعنی قرار نیست شما فرشته باشید، قرار نیست شما تا ابد تو اون نوع زندگی باشید، به این درخت نزدیک نشید. شدن، بعد میگه عورتشون بر اونها آشکار شد، عیباشون رو دیدن. حالا اینم که اشاره به عورت با برگ بهشتی پوشوندن، بعضی مفسرین گفتن برای که این سمبل تمام نیازهای مادی بشره، یعنی احتیاج به غذا، به آب، به مسکن، به چی به چی، همه اینا توی این قضیه مسئله تناسل و اینا هست. در واقع این به عنوان سمبل کل ابعاد مادی زندگی و ابزار مادی زندگی بود و این یک عیب و نقصانی بود برای آدم و حوا نسبت به اون حیاتی که قبلش داشتن. دقت میکنید؟ این نیاز، این عیب، این نیاز وری عنهما، از اونها پوشیده بود، ولی قرار نبود تا ابد پوشیده بمانه. مثلا نمیگه کان وری عنهما که مثلا استمرار داشته مدت طولانی یا باید میبوده، نه، از اونها پوشیده شده بود، موقتا پوشیده شده، قرار نبود تا ابد پوشیده بمانه. چون اینا اگر میخواستن وارد عالم طبیعت و زمین بشن، یا الان زندگی مادی، دیگه حتما این رو میفهمیدن که اینجا اونجوری نیست، که نه آفرینش اونجوریه، نه زندگی اونجوریه، که تفاوتای میکنه. اینا پس حتما باید میفهمیدن، ولی خداوند نمیگذاره اینا بیان وارد زمین بشن بعدن بفهمن، تو همون بهش باید بفهمن. اینا فهمیدن این نیاز، این نقص، این نقطه ضعف که مربوط به عالم طبیعته، نه که بده ها، ولی یک نیاز دیگه، یه ضعفه، احتیاج به یک مقدمات مادی داره دیگه، اینو باید تو بهش بفهمن، اون نافرمانی اتفاق بیفته، اون نهی بشه، اون اراده جاودانگی و خلود و اراده فرشته بودن درش باشه، بعد بفهمه که اون دوتا امکان نداره به اون شکل، اصلا اونا هدف تو نیست، قرار نیست، تو از اینا بالاتری، تو مأموریت مهمتری داری. و بعد در همو بهش آشکار بشه برش، بعد بهش بگن که تو با این کارت خودتو انداختی وارد یک مرحله دیگری از حیات شدی که تشقا. تشقا معنیش این نیست که جهنمی میشی بدبخت میشی، اینا تشقا مشقت یعنی گرفتار میشی، خودتو میذاری تو گرفتاری دنیا، ولی معنیش این نیست که اینا بده نباید میبود. و این هزینه ایست که تو باید بپردازی، این هزینه ایست که تو باید بپردازی برای رجوع الی الله، برای تکامل.